میایه از خودت ترسیده.
اتفاقا من هم همیتو فکر میکنم، از من ترسیده یک ذرگک.
اصلا کدام قریه بود؟ اسمش رو نفهمیدی؟
نه پرسان نکردم، ولی دفعه دیگه حتما میپرسم.
لوحه نداشت؟ یعنی چی کسی زندگی نمیکرده او خانه؟
یک کت گرد و خاک و غبار روی کلش داشت شیشته بود.
خب
آدم یاد خانه خانم هابیشام افتاد.
خانه چی؟
یک قسم خاص بود. خب گپای عجیبی میزد.
مثلا
وقتی سونم سعیل میکرد، من احساس میکردم که بر روی من نگاه میکنه.
چی میگی تو؟
فکر کنم چشماش نمیدید. البته نگفت که کور است، ولی رنگ چشماش خیلی عجیب بود. رشید
کور بود؟
من میفهمم، گفتم که تاریک بود، من خوب ندیدم.
لطیف الاکی گپ آره. آره درست از خودت درس خواندستی، نه از اروپا آمدی، اما یک قسم گپ بزن که من متوجه شوم.
چطور بگویم برات رشید؟
خب
به نظرم خاص بود. من آدم دنیا دیده هستم رشید، تو حال زن رقمو ندیدیم.
گوش کن لطیف خان، وقتی مردی از زنی خوشش میه، او زن به نظرش خاص میشه. در حالی که به نظر من همه زنها رقم هم هستن، زن هستن دیگه، مادر اولادایت میشن. همی که بتانه کارای داخل خانه را برات خوب پیش ببره کفایت میکنه دیگه.
خب رشید واقعا فرق میکرد.
چطور؟
فکر میکنم که زن درس خوانده اون بود.
اولا گوش کنی، زن درس خوانده نگیر.
چرا؟
بعد من نفهمیدم زن خودت بود یا نی؟
نمیفهم.
یعنی چی؟
خب زن من خو ده سال نمیفهم که 12 سال یا یک ذره بیشتر باشه. خب خود دخترمون باید
گوشکو لطیف جان، اینا رو ایلا کن، این گپارم او سپرتو. چی زن خودت باشه چی نی، زن درس خوانده اهل زندگی نیست. به نظر من حکومت کار بسیار درست انجام داده که مانع درس خواندن زنها و دخترها شده. بگو چرا؟
چرا؟
زن باید خانه بانه، دیگه کاسه کدن یاد بگیره. زن که اهل درس خواندن باشه و درس باشه، دیگه به گپ شویش گوش نمیده.
ولی رشید
چی؟
خیلی خوب مرا درک میکرد.
ممکن است خوب درکت کنه، اما یاغیستن. میفهمی یاغی؟ هوشت باشه و بچه، زن کور زن زندگی نمیشه. از نمیشنوی الاش کن.
چی بگویم؟ ولی رشید من مثل خودت فکر نمی کنم. سلام.
بازم خودتان هستی؟
بله، میگم شویتان بازم خانه نیست.
من پدر ندارم.
او دختر
چرا جواب مرا نمیدن؟
بازم گم شده بودی؟
نه این دفعه آمدم که خودتان رو ببینم.
مادر زنی بیم کنی کاکا امشان؟
نه برو خانه با سامان بازی هایید مصروف باش.
اما من که سامان بازی ندارم.
میخوای که من برای چاکلیت بتم؟ باشی کجا مانده بودم؟ یام چاکلیت مزه‌دار پیداش کردم. خیب شدی تو بستست تو. کجا شدی دختر؟ قسمی که من متوجه شدم شما در این قریه تناسن. من هیچ کسی را در سرک و اطراف ندیدم.
گفتم که همه رفته.
عجیب است، به نظر شما عجیب نیست؟ دفعه پیش هم که آمدم باران میبارید.
چرا برگشتین اینجا؟
میخواستم یک چیز براتون بگویم.
چی؟
راستش نمیدانم چی خواستم براتون بگویم.
من جوابایت نمیدانم.
میگم این خانه از کیست؟ اصلا نام شما چی هست؟
فهمیدن بعضی چیزا خیلی ترسناکه.
یعنی چی؟
باورتان نمیشه.
نه من نامم لطیف است. مگه میشه آدم نام خودش و دخترکش ندانه؟
خواهش میکنم پرسان نکن، از این قریه برو، دیگه هیچ وقتی طرفم تیر نشو.
چرا؟ چی عیبی داره؟ من میتونم خودت شار ببرم، میبرم تان دکتر که نامتون رو بیادتن بیارن. نامشو بیاد نمیاره.
دیوانه شدی؟ نامشو بیاد نداره؟ عکس از زن و دخترک داری یا نی؟
نی.
بل یاز خدا ایلاکو، ما با پلیس خبر میتم. خب
اگه زن ما باشه که از خاطر رفتن ما عقلش کم شده باشه چی؟
دیوانگی نکو بچه، تو از این زن هیچی نمیدانی، رقم جن زده شدی، تو را جادو کده. جادو؟
جادو کدام از رشید؟
جادو کده؟
برای قبلنم گفتم میترسم زنم باشه و نتونسته باشم بشناسمش.
چطور ممکن است آدم زن خود نشناسه؟ نامشن نمیدانه یا نمیگویه؟
نمیگه، دخترکش گفت که پدر نداره.
چی بگویم؟ اجازه بده ما امروز بیم با دخترکش گپ بزنیم، حرف از دانش بکشیم. چی میگی؟
من پخی گنگ شدم رشید.
خب چرا نمیره خانه قوم خیشش؟ ده او خانه تاریک شیشته که چی شوه؟ خرجی خود از کجا میاره لطیف؟
اگه با من اعتماد کنش میارم شار، اینجا خانه کرا میکنم، برشون دکتر میگیرم، میبرمشون دکتر، برای دختره که سامان بازی میخرم، نمیمونم دیگه ایقه غمگین باشه. میدانی رشید، تا حال ندیدم که خودش یا دخترش حتی یک بارم خنده کنم.
من چی میگم دنبوریم چی میگم؟ در غم لبخند اونا ماندی؟ اول بفهم اونا کی هستن؟
یک زن هست همراه دخترک ریزش، خوش دارم ببینم زن بچه مره میشناسن یا نی.
نه نه، مثل ای که گب زدن با خودت هیچ فایده ای نداره، طرف خودش رو نمیشناسه، تو میخوای از زن دخترکت ازش پرسان کنی؟
اینجا چه میکنه جوان؟ چه میپاری خانه دیگر رو برای چی ها؟
خدا را شکر قادر خان، مرا شناختین؟
تو کیستی؟ مرا از کجا میشناسی؟ مرا از کجا میشناسی؟
من لطیف هستم قادر خان، لطیف.
چی؟ تو چی گفتی؟
هرچی دروازه خانه شد تک تک میکنم کسی جواب نمیده، اینا کجا رفتن؟
لطیف تو هستی؟
آه من هستم. چرا به من دروغ گفتی قادر خان؟
من دروغ نگفتم،
من چند روز از شریفه و دختر رو میبینم، چرا گفتی کوچ کده از اینجا؟
الله الله، توبه توبه، من نمیخواستم که از دستم خفه شوی.
برای همین زن و دخترم از نپود کردی؟
مرده، اونا مرده، مرده. تو را نگفتم که از دستم خفه نشوی.
چرا قادر خان، مگه نگفتی کوچ کردم با پدر و مادرش؟ همیانو گفتی دیگه.
نه نه لطیف، زنت خودش و طفلکت را کشته.
چرا؟ چرا؟
من نمیفهمم چرا، نمیفهمم.
دروغ است، اینا دروغ است، کلش دروغ است، من همین دیروز دیدمشم.
لطیف جان، اونا سال هاست که مردن،
ولی با همین دیروز خونش بودم امرش گپ زدم، دختره که بدیدم.
اینجا خانه شریف است، یعنی خانه خودت است، ولی نمیفهمم. 10 سال بیشتر میشه شریفه خودش و دخترکت کشته. بعد از اون مردم هر شب شریفه رو میدیدن که با دخترش در قریه میگرده، کلکی ترسیدن و اینجا رو اعلان کردن و گریختن. بعدشم بارش شروع شد و دیگه هیچ وقت بند نامد.
ولی ما همین دیروز با شریفه و دخترم گپ زدم، دیدمشان، ولی اونا هم خدا نمیدانست.
چه؟ چه گفتی؟ گوش کن، هوا که تاریک شده دیگر نمیشه در این قریه مون. زودتر برو جوان، برو. بیچاره شریفه از زندگیش خیری ندید. بهتر است که زودتر بری. زودتر برو که ناوقت بشه. زودتر برو.
ولی من دیدمشان، هر دوشان دیدم. شریفه
رفت؟
ها رفت.
دیگه ما رو نمیبینه؟
نه
دیگه نمیدیم خانه کاکا امشان.
دیگه کسی منتظر ما نیست دختره.
خب برم قصه نقل میکنی تا خواه کنم؟
چه قصه ای؟
قصه خودمان.
این قصه را بار برات نقل کردی، تو خودت بهتر از ما میدنی.
دیگم بگو، بازم بگو.
یکی بود یکی نبود،
غیر از خدا هیچ کس نبود.
در ادامه برنامه‌های رادیو دری در بخش نیمروزی با هم شنونده برنامه مجله اقتصادی خواهیم بود.
کارخانه توباهن فقیری در کابل با ارزش 10 میلیون دلار افتتاح شد.
کمک‌های بشردوستانه نباید با
همین جامعه جهانی همین سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین‌المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به کاهش محدودیت‌های برداشت از حساب‌های بانکی در افغانستان، نگرانی سازمان‌های بین‌المللی از گسترش سوء تغذیه مادران و کودکان در افغانستان، دعوت از سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان برای شرکت در نشست کو در ترکیه و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. در دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نماینده ناروی بر توسعه روابط دو جانبه تأکید شد. دفتر مطبوعاتی این وزارتخانه از دیدار پر آلبرت ایلساس، نماینده کشور ناروی مقیم اسلام آباد و مسئول امور افغانستان با نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان خبر داده است. به گفته این وزارت دو طرف در این دیدار روی موضوعات مختلف تجارتی و صنعت بحث و تبادل نظر کرده اند. بانک مرکزی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای از کاهش قابل توجه محدودیت‌های برداشت از حساب‌های بانکی خبر داد. دارندگان حساب‌های بانکی اکنون می‌توانند در هفته تا سقف 350 هزار افغانی از حساب‌های داخلی و 5000 دلار از حساب‌های ارزی خود برداشت کنند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت طالبان اعلام کرد قرارداد اکتشاف و استخراج حوزه نفتی آمودریا میان این وزارت و شرکت قراردادی چینایی افچین فسخ شده است. همایون افغان سخنگوی این وزارت تأکید کرد این قرارداد 25 ساله به دلیل سرپیچی شرکت افچین از تعهداتش فسخ شده است. معین وزارت امور سرحدات اقوام و قبایل حکومت طالبان از اختصاص بودجه ویژه‌ای برای اجرای طرح‌های عمران و آبادانی در ولایت‌های سرحدی افغانستان خبر داد. محمد اسماعیل غزنوی در یک نشست خبری گفت بر اساس فرمان رهبر طالبان 1 میلیارد افغانی به عنوان بودجه اولیه برای اجرای طرح‌های آموزشی، عمرانی صحی، مخابراتی و عامل منفعه در ولایت‌های سرحدی و امتداد خط فرضی دوران در نظر گرفته شده است. شماری از بازرگانان افغانستانی میگویند که در پی حملات رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران و پاسخ جمهوری اسلامی و ادامه درگیری، مواد نفتی و گاز مایع در افغانستان گران شده است. برخی از شهروندان نیز میگویند هر لیتر تیل پترول و دیزل 7 افغانی افزایش قیمت داشته است. کارشناسان اقتصادی افغانستانی میگویند حملات رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و پاسخ جمهوری اسلامی به این حملات که فضای منطقه را امنیتی کرده بر اقتصاد و تجارت افغانستان تأثیر گذاشته است. ولایت هرات که در مجاورت ایران قرار دارد از این وضعیت بیشتر متأثر شده است. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این مورد از هرات.
با بالا گرفتن تنش‌های نظامی و حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران، نگرانی‌ها در میان کارشناسان اقتصادی و سرمایه‌گذاران منطقه‌ای نیز افزایش یافته است. تحلیلگران در هرات می‌گویند ادامه این درگیری‌ها می‌تواند به بی‌ثباتی اقتصادی در منطقه دامن بزند و مستقیماً بر زنجیره تأمین، صنعت و سرمایه‌گذاری در افغانستان اثرگذار باشد. حمیدالله خادم، آگاه امور تولید و سرمایه‌گذاری، در گفتگو با رادیو دری می‌گوید صدها سرمایه‌گذار افغان در ایران فعالیت دارند. بسیاری از مواد خام مورد نیاز شرکای صنعتی افغانستان از طریق بازارهای ایران تامین می شود. هر گونه اختلال در امنیت و تجارت این کشور به ویژه بسته شدن مرزها زنجیره تولید در افغانستان را مختل خواهد کرد.
حوادثی که اخیراً در کشور جمهوری اسلامی ایران رخ داده، مشکلات و بار آورده و تاثیرات منفی خود بالای کشورهای منطقه از جمله افغانستان هم گذاشته. شما شاهد هستین که در طی یک دو روز یا سه روز گذشته که مشکلات و بار آمده، قیمت مواد سوختی افزایش یافته.
خادم همچنین گفت افغانستان به عنوان کشور محصور به خشکه شدیداً به ثبات تجاری و حمل و نقل از راه ایران نیاز دارد. هر گونه ناپایداری در آن سوی مرزها می تواند باعث افزایش هزینه واردات مواد خام، تجهیزات صنعتی و حتی مواد غذایی شود. این موضوع به ویژه در شرایط اقتصادی شکننده افغانستان بسیار نگران کننده است.
در قسمت منابع مواد خام، تولید کننده های ما وابسته هستند به کشور جمهوری اسلامی ایران. تا جایی که من خبر دارم هنوز کدام مشکل جدی به بار نیامده و حالت عادی و نرمال پیش میره و صنعتکاران ما و سرمایه‌گذاران ما هنوز مواد خام و مورد نیاز خود از کشور جمهوری اسلامی ایران وارد میکنن. امیدوارم که جنگ دوام نکنه و هرچه زودتر خاتمه پیدا بکنه و یک راه حل صلح‌آمیزی برای حل مشکل فعلی پیدا بشه.
در همین حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی با تاکید بر اهمیت ثبات در کشورهای همسایه به رادیو دری گفت ایران یک از گذرگاه‌های مهم تجاری برای افغانستان است. اگر وضعیت امنیتی در ایران بحرانی تر شود یا زیر ساخت‌های اقتصادی آن هدف قرار گیرد، پیامدهای آن تنها محدود به ایران نخواهد بود، بلکه سرمایه گذاران در افغانستان نیز متضرر خواهند شد.
متاسفانه که جنگ اخیر از نگاه اقتصادی به منطقه ضرر زیادی وارد کرده و به خصوص کسایی که در داخل جمهوری اسلامی ایران مصروف تجارت بودن و از اون طریق با افغانستان مشکل ساز شده، هم از نگاه از اینکه خب امنیت اونجا خراب است و نمیتونن فابریکا درست فعالیت بکنن، مسیر راه ها هم مشکل پیدا کرده، سیستم های بانکی هم احتمالاً با مشکل مواجه میشه. خب یک حالت استثنایی است که آمده.
شهیر تصریح کرد تاجران و صادرکنندگان افغان بخشی از صادرات خود به کشورهای عربی را از طریق بندر عباس انجام میدهند. تنش های اخیر ممکن است باعث محدودیت در رفت آمد کشتی ها یا افزایش بازرسی ها شود که نه تنها هزینه بر است، بلکه زمان تحویل را نیز افزایش میدهد. چون این شرایطی میتواند اعتماد بازارهای خارجی به صادرکنندگان افغان را کاهش دهد.
امیدوارم هر چه زودتر جنگ پایان پیدا بکنه و فضای بهتری برای کاروبار اقتصادی مجدداً در جمهوری اسلامی به وجود بیاید تا که هم مردم افغانستان و جمهوری اسلامی ایران و منطقه در آرامش و آسایش اقتصادی به سر ببرند.
در همین خصوص حمیدالله خادم میگوید افغانستان هنوز از بحران اقتصادی ناشی از تحولات سیاسی داخلی و کاهش کمک‌های خارجی خارج نشده است. در این شرایط ایجاد تنش در یک از مهمترین مسیرهای تجاری کشور یعنی ایران نه تنها اقتصاد داخلی را متاثر می‌سازد، بلکه سرمایه‌گذاران داخلی را نیز به عقب نشینی از پروژه‌های تولیدی سوق می‌دهد.
در صورتی که این حالت ادامه پیدا میکنه و مشکلات جدی شده میره، بله نگران این هستیم که شاید نتونیم منابع مواد خام خود که از جمهوری اسلامی ایران وارد میکردیم او را بتانیم از جمهوری اسلامی ایران تأمین بکنیم.
برخی منابع خبری از بسته شدن مرزهای ایران با افغانستان در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران خبر داده بودند. اما حضرت زعیم آقا کمیسر بندر اسلام قلعه در گفتگو با رادیو دری این خبر را رد کرده و تاکید می کند که مرز باز است و رفت آمدهای تجاری و مسافری همچنان ادامه دارد.
اینه مرز که ما به سابق مسافربری و باربری جریان داره، هیچ مشکل نیست.
کارشناسان هشدار می دهند تداوم جنگ و ناامنی می تواند ضربه جدی به تولید، تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان وارد کند. از این رو صلح و ثبات منطقه‌ای بیش از پیش به عنوان ضرورت‌های حیاتی برای رشد اقتصادی افغانستان مطرح می‌شود.
گزارش همکارم محمدی را میشنیدید از هرات. ترکیه از سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان دعوت کرد در نشست سازمان همکاری اقتصادی اکو که قرار است در آینده نزدیک برگزار شود شرکت و سخنرانی کند. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمین از کابل.
ترکیه از وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان رسما دعوت کرد تا در اجلاس سازمان ایکو به نمایندگی از افغانستان شرکت و سخنرانی نماید. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت در دیدارهای جداگانه با سفیر ترکیه در کابل و شارزافیر ناروی مقیم اسلام آباد و مسئول امور افغانستان پیرامون تقویت روابط اقتصادی و گسترش همکاری های دو جانبه در کابل پایتخت افغانستان گفتگو کرده است. به گفته جواد عزیزی از شازدافیر ناروی خواسته است تا در زمینه ارزیابی ظرفیت های معدنی افغانستان تحقیق نماید و در راستای جلب سرمایه گذاران خارجی برای این بخش با افغانستان همکاری کند.
در ملاقات با سفیر کشور نروژ مقیم اسلام آباد پاکستان و مسئول در امور افغانستان دو طرف با تاکید به ارتباط دوامدار مثمر و تقویت گفتگوها میان دو کشور با روحیه همکاری دو جانبه پیرامون پالیسی باز اقتصادی و تجارتی امارت اسلامی افغانستان، حمایت از سکتور خصوصی و تشبثات متوسط و کوچک، افزایش صادرات افغانستان به کشورهای اروپایی، توسعه تجارت با پاکستان و هندوستان و افزایش صادرات کالاهای افغانستان به کشورهای اروپایی بحث نمود.
همچنان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت اضافه کرد که در این دیدار وزیر صنعت و تجارت با سفیر ترکیه پیرامون ایجاد مراکز تجارتی در کابل و استانبول، تأسیس اتاقهای تجارت در هر دو کشور و سایر موضوعات مرتبط گفتگو کرده است. در این دیدار سفیر ترکیه از وزیر صنعت و تجارت دعوت کرده است تا در نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که قرار است در پایان ماه جون سال روان میلادی در ترکیه برگزار شود شرکت نماید.
در ملاقات با سفیر جمهوری ترکیه ضمن گفتگو روی تحکیم و توسعه روابط اقتصادی میان افغانستان و ترکیه با موضوعات مختلف اقتصادی و تجارتی از جمله برگزاری نمایشگاه منطقه‌ای در مرکز بین‌المللی تجارت ترمز، کار روی ایجاد مراکز تجارتی در کابل و استانبول و ایجاد خانه های تجارت در دو کشور، آقای اونال به نمایندگی از دولت آن کشور رسما از سرپرست وزارت صنعت و تجارت دعوت نمود تا در نشست سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که قرار است در اواخر ماه جون سال روان در کشور ترکیه برگزار شود اشتراک و به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان سخنرانی نماید.
ترکیه روابط خوب و دوستانه با حکومت طالبان دارد.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از کابل. دومین کشتی حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان پیشتر در بندر گوادر پاکستان پهلو گرفت. کارشناسان اقتصادی افغانستانی معتقدند استفاده از بندر گوادر به نفع افغانستان است، اما این بندر باید از چالش‌های سیاسی دور نگه داشته شود. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
دومین کشتی حامل کالاهای ترانزیتی افغانستان به بندر گوادر دهلیز مشترک چین و پاکستان رسید. محمد جنید انور چودری وزیر امور دریایی پاکستان اعلام کرده که دومین کشتی حامل کالاهای ترانزیتی برای افغانستان در بندر گوادر پهلو گرفته است و گفته چودری این اقدام گامی مهم در راستای تقویت نقش بندر گوادر به عنوان یک مرکز کلیدی برای تجارت ترانزیتی افغانستان، کشوری محصور در خشکی به شمار می رود. وی تاکید کرده که پاکستان متعهد به عملیاتی سازی این بندر به عنوان دروازه راهبردی برای دسترسی افغانستان به بازارهای جهانی است که می تواند تجارت منطقه‌ای را تسهیل کرده و وابستگی افغانستان به مسیرهای سنتی ترانزیتی را کاهش دهد. در همین حال شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله سید مسعود اما میگویند پیشگیری سیاست نرم از سوی پاکستان در قبال افغانستان بر اساس منافع این کشور صورت میگیرد و هیچ سودی برای افغانستان ندارد.
با ما بازی سیاسی مطابق منافع خودش میکنند. پاکستانی ها عمدتاً 104 مرتبه در حقیقت کالاها را مسدود کردن، دروازه را مسدود کردن بر روی کالاهای وارداتی افغانستان و 1,400,000,000 دلار به ضرر مردم افغانستان رسید.
از سوی دیگر هم خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته است که تجارت از رهگذر بندر گوادر به سود افغانستان است، اما مشروط بر آن که این بندر از دایره چالش‌های سیاسی دور بماند.
گوادر اگر فعال شود و در گوادر سهولت‌ها به وجود بیاید و کشتی‌های جهان هم مثل کراچی و بندر عباس باری در گوادر بیاید، یک سلسله مشکلات سیاسی و بعضی پرابلم های هستند، اگر او حل شود لحاظ امنیتی هم ما به این باور هستیم که گوادر خوبترین بندر است با نه تنها با وصل افغانستان به جهان، بلکه وصل آسیای مرکزی با تمام آسیای جنوبی و همچنان به جهان.
این در حالی است که روابط تجارتی و اقتصادی میان پاکستان و افغانستان در سالهای اخیر با چالش‌های جدی مواجه بوده، اما دو طرف تلاش‌ها را برای بهبود این روابط از طریق پروژه‌های مانند بندر گوادر آغاز کردند.
تعدادی از سازمان‌های بین‌المللی با ابراز نگرانی از گسترش معضل سوء تغذیه کودکان و زنان در افغانستان خواستار اقدام قاطع برای مبارزه با این معضل شدند. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
نگرانی از افزایش بحران سوء تغذیه زنان و کودکان در افغانستان. سازمان ملل متحد خواهان اقدام قاطع برای مبارزه با بحران سوء تغذیه کودکان و زنان در افغانستان شده است. سازمان جهانی غذا، صندوق جمعیت ملل متحد، سازمان خواربار و کشاورزی و سازمان جهانی بهداشت در بیانیه مشترک نسبت به وضعیت وخیم سوء تغذیه در میان کودکان و مادران در کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و خواستار اقدام فوری و هماهنگ جامعه جهانی برای مقابله با این بحران شده است. بر اساس این بیانیه افغانستان در میان 15 کشوری قرار دارد که بالاترین نرخ سوء تغذیه کودکان را ثبت کرده است و بیش از 3.5 میلیون کودک زیر 5 سال در این کشور با سوء تغذیه شدید مواجهند که جان دست کم 4 میلیون نفر از آنها در معرض خطر قرار دارد و از هر 10 کودک 9 کودک در افغانستان دچار فقر غذایی اند. در همین حال شماری از پزشکان نیز از افزایش سوء تغذیه در میان کودکان کشور ابراز نگرانی کرده و خواهان تداوم کمک‌های بشری و صحی به این کودکان هستند.
سوء تغذیه در نزد اطفال زیر 5 سال مشکل جدی در سراسر جهان بودن، از جمله در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه شبیه بیشتر دارد که علتهای آن کمبود مواد غذایی، مواد پروتئین، شحمیات و ویتامین ها، همچنان در خانواده هایی که تردد و یا تجمع افراد خیلی زیاد باشد و توجه کمتر در بهداشت اطفال صورت گیرد.
متاسفانه در بسیاری از مناطق افغانستان سوء تغذیه یک مشکل گسترده است. عوامل آن متعدد هستند که از فقر اقتصادی گرفته، آگاهی پایین خانواده ها، دسترسی محدود به غذاهای سالم، بیماری های مکرر کودکان مثل اسهالات و سایر امراض انتانی و گاهی هم کمبود خدمات صحی و تغذیه نامناسب باشد.
سازمان ملل متحد در این گزارش اعلام کردند ناامنی غذایی که ناشی از اقتصاد شکننده و حوادث طبیعی چون خشکسالی در افغانستان به وجود آمده 9.8 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است. عبدالرحمن حبیب سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما تحریم‌های جامعه جهانی را از علت‌های بحران موجود اقتصادی در کشور می‌داند.
اقتصادی بیوزلی له مهم عوامل څخه یو هم د بهرنیو او نړیوال بنسټونو لخوا تحمل شوی مالی او اقتصادي تعذیرات دي چې د اقتصادي زیربنا او د رغونې سوداګرۍ پانګونې او د خلکو د کاروبار لپاره خندونه رامنځته کړي.
از سوی دیگر هم شماری از آگاهان در حوزه اقتصادی از جمله عبدالنصیر رشتیان میگویند قطع و یا کاهش کمک های جهان به افغانستان همزمان با تحریم های موجود اوضاع بشری را در کشور وخیمتر ساخته است.
متاسفانه از اونجا که اقتصاد افغانستان متکی به کمک‌های خارجی بود، زمانی که کمک‌ها به شکل کلیش کاهش پیدا کرد و یا قطع شد، مشکلات بشری و مشکلات اقتصادی را به بار آورد. بران تلاش حکومت افغانستان هم بر این است تا از طریق جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی بتوانند این بحران بشری و مشکلات اقتصادی را رفع بکنند.
بر بنیاد گزارش سازمان ملل متحد، زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بحران گرسنگی در افغانستان می‌بینند، تا جایی که از میان 5 خانواده 4 خانواده توانایی تهیه غذای کافی خود را ندارند. سازمان ملل متحد در این گزارش از جامعه جهانی نیز خواسته تا با افزایش سرمایه گذاری و هماهنگی از تشدید این بحران انسانی جلوگیری کند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان و تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. مقام‌های حکومت طالبان معمولاً از تلاش برای رشد و خودکفایی در بخش‌های مختلف سخن می‌گویند. حکومت طالبان برای رشد صنعت و خودکفایی اقتصادی افغانستان چه سهولت‌هایی را می‌تواند برای صنعتکاران، سرمایه‌گذاران و تاجران افغانستان فراهم کند؟ این سوال را از امیدالله قاسم‌زئی، کارشناس اقتصادی افغانستانی پرسیدیم.
با توجه به شرایط موجود خاص به تحریم های اقتصادی و سیاسی جامعه جهانی بر افغانستان، متاسفانه یک محدودیت را در راستای سرمایه‌گذاری در افغانستان ایجاد کرده که میتوانست این مشکل حل شود و روابط بانکی افغانستان با جهان فر گرفته شود. به همین شکل روابط تجارتی افغانستان با جهان تسهیل پیدا بکنه و افزایش پیدا بکنه. بنابراین نیاز است در بخش مختلف حکومت نیست بر فعلا نیز کارهایی را انجام داده که بتونه حداقل در کوتاه مدت تمایل در افغانستان صنعت رشد بده. کو قسمی که در آغاز هم یادآور شدم، یکی مشکلات عمده صنعتکاران برق است. برق باید به شکل دوامدار بسیار زیاد به فابریکات ارائه شود که نیاز به مواد خام است که در چندین سکتورها افغانستان نیاز به واردات مواد خام داره و حتی در صورتی که امکانات بیشتر لازم شود میتونه از منابع داخلی افغانستان نیز این مواد خام تامین شود که حکومت هم پلیسیش خیلی در این مورد جدی است که تا یک ماه هم اطلاع داریم. بیشترین مواد خامی که قبلا به خارج از کشور صادر میشد، ولی اکنون با وصلی که اگر شرکت های در خصوص وجود نداشته باشه به منظور تولید این مواد خام، اون مواد خام توسط امارت سمی بحث پلیسی امارت که ما که آنچه میبینیم او صادراتش بند شده تا اینکه سرمایه‌گذاران تشویق شدن بیان در افغانستان در همون بخشی که مواد خام فعلا وجود داره سرمایه‌گذاری بکنه، که یک دامنه و تام سوزدنی است که همچون پلیسی باید تطبیق شود تا این شرکت های تولیدی بیاید در خصوص مواد خامی که فعلا فابریکه تولید نداره دو بخش سرمایه‌گذاری بکنن. در کنار از این زمین نیست از جمله مشکلاتی بود که خوشبختانه این مشکلات حل شد و به میشکل نیاز است همانگی های بیشتر نیست صورت بگیره که در دو بخش بحث آمده، یکی بحث برق و یکی هم بحث مواد خام. در صورتی که شرکت های صنعتی افغانستان تقویه شود میتونن بیشترین مشکلات را کاهش بده و بیشترین سرمایه گذاری را هم افزایش بده. و میشکل افزایش تعرفه بر اقلامه که تولید مشابه در افغانستان داره بر حسب تقاضای بازار و بر حسب برکت تولید فابریکات باید این مورد مد نظر قرار بگیره. و در کنار از این زمینی صادرات برای آن در اقلامی که فعلا در افغانستان در بخش صنعت تولید داره و به خارج از کشور نیز صادرات داره، امکانات و تسهیلات بیشتر در اینجاستا فراهم شوه و همچنان زمینه واردات مواد خام فابریکات در همانگی با کشورهای خارجی تسهیل پیدا بکنه و این شکل میتونه کارهای متعددی است که باید به منظور فرامسازی امکانات و تسهیلات لازم برای صنعتکاران فراهم شود تا صنعت بتونه در افغانستان تقویه و رشد شود.
امیدالله قاسم‌زئی بود، کارشناس اقتصادی افغانستانی. مسئولان محلی ولایت تخار در شمال شرق افغانستان از افزایش تعداد گردشگران داخلی در این ولایت خبر دادند. گزارش همکارم عبدالسمی خاوری را بشنوید در این خصوص از تخار.
مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار میگویند از آغاز عید سعید اضحی تا کنون هزاران تن از ولایت‌های دور و نزدیک غرض بازدید از مکانهای تاریخی و نقاط تفریحی به این ولایت آمده اند. نورالدین راسخ، آمیر فرهنگ و گردشگری ریاست اطلاعات و فرهنگ تخار میگوید این ولایت به دلیل داشتن نقاط بیشتر تفریحی هر ازگاه مورد توجه گردشگران قرار دارد و این روزها شمار زیادی از مردم از ولایتهای جنوبی و مشرقی غرض بازدید از این نقاط به تخار آمده اند. آقای راسخ می افزاید در سه روز عید سعید اضحا صدها تن از ولایت های کندهار، هلمند، کابل، غزنی، بغلان و کندوز و تخار آمده و از نقاط دیدنی این ولایت لذت برده اند.
این ولایت با داشتن ساعت طبیعی و گردشگری روزانه پای صدها گردشگر در این ولایت میکشاند. خصوصا در سه روز عید از ولایت های مختلف مثل کندهار، هلمند، غزنی، کابل، بلخمری و قندوز از ولسوالی های همجوار از روزانه صدا نفر در اینجا به سیاحت آمدن و از ولسوالی ها دیدن نمودن، حتی شبها در اونجا خیمه برپا کردن. لله الحمد امنیت تامین است، هیچ نوع تشویش نگرانی وجود نداره.
ورسج، فرخار، چعاب، اشکمیش و طالقان که دارای جاذبه های بیشتر گردشگری است این روزها میزبان صدها تن می باشد. شماری از این گردشگران می گویند تخار جای دیدنی در افغانستان است و آنان از سفر به این ولایت لذت برده اند.
مرالو در تخار دیر طبیعی ولایتی، شین ولایتی، شوبه جشه هوای شخ دیر شخ منظری زایدی مراوی است رالو کندات منظری ده پاره
تخار ویرات خو ډیر شو ولایت او ډیر شایسته منظری زیدی امنیت هم ډیر خوندور دی نو باید دار ولایت هر څوک ورته راشي دل چکاروي میلاوي کې ډیر شایسته ولایت ډیر شایسته زیدی.
باشندگان تخار میگویند امنیت در این ولایت تأمین است و مردم میتوانند از ولایت های دور و نزدیک برای تفریح به اینجا بیایند.
از هر ولایتی در ولایت تخار تفریح آمده مردم و ملت دیگه در شاری کنه، دیگه در فرخار، در ورسج. بسیار الحمدلله در ولایت تخار امنیت تامین است.
حضور بیشتر گردشگران بازار خرید و فروش را نیز در این ولایت گرم می کند. شماری از فروشندگان که از وضعیت پیش آمده راضی اند می گویند برای مهمانانشان غذاهای متنوع آماده می کنند.
مردم از کندوز می آید، از کابل می آید، بدخشان می آید، هر جای تبریزی می آید. مردم بسیار جای برابر است، جای خوب است. اینجا که است به نام چشمه خواجه خضرجان است. چیزی خوردنی میجا همه چیز پیدا میشه، سبز میوه‌جات هم پیدا میشه، آش هم، نخود، بولونی، چوب، دوغ، ماهی، همه چیز است.
همزمان با افزایش گردشگران داخلی در تخار، باشندگان این ولایت از حکومت میخواهند که به مشکلات عمده مردم مانند برق و جاده توجه صورت بگیرد تا باشد این ولایت به عنوان یک نقطه محبوب گواهی حضور گردشگران بیرونی نیز باشد.
گزارش همکارم خاوری را میشنیدید از تخار. مسئولان محلی ولایت پکتیا در جنوب شرق افغانستان میگویند این ولایت از نظر تولید عسل به خودکفایی رسیده است. گزارش همکارم محمد آصف شینواری را بشنوید در این مورد از حوضه شرق افغانستان.
ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور بابت تولید عسل به حد خودکفایی رسیده است. مسئولان میگویند متحد به حمایت از تولید کنندگان عسل در این ولایت میباشد. عبدالحی دلدار یک تن از سرمایه‌گذاران در سکتور پرورش زنبور عسل در ولایت پکتیا میگوید در منطقه مشلغو مربوطی ولسوالی احمد آباد این ولایت مبلغ 250 هزار دلار را بالای یک فارم پرورش زنبور عسل سرمایه‌گذاری نموده که 180 صندوق زنبور در آن وجود دارد و از این زنبور در هر فصل 10 کیلوگرم عسل خالص به دست می آورد. وی میگوید به نسبت وضعیت ندرست اقتصادی خانواده ها بازار فروش عسل در داخل کشور کمرنگ و پاسخگوی تقاضاهای تولید کنندگان عسل نمی باشد. عبدالحی دلدار از حکومت می خواهد در بازاریابی برای تولیدات عسل در بیرون از کشور با آنان همکاری نماید.
چون که ما مردم در این بخش سرمایه گذاری کردیم، تکلیف کشیدیم، زحمت کشیدیم. در داخل افغانستان چون عسل مردمش اقتصاد ضعیف است، نمیتونیم فروشات بالا داشته باشیم. اگر راه خارجی با بهترین شکل با بهترین پکینگ فراهم شوه برای ما، این برای ما برای فارمدارا ان شاء الله یک عاید خیلی خوب میکنه و ما میتونیم که از یک نفقه حلال خوب بدزیم.
کسانی که در سکتور پرورش زنبور عسل مصروف کار شدن میگوید به هر اندازه‌ای که در این سکتور سرمایه گذاری بیشتر صورت میگیرد، من اندازه زمینه کار کردن برای افراد بیشتر مساعد میگردد.
دیزه که مو خو خوشحالی او موچی مو خو اصل که خود مو سر حکومت همکاری و
فروشندگان اصل در ولایت پکتیا میگویند به نسبت گذشته در قیمت های اصل کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده است. آنان میگویند اصلی که در داخل کشور تولید میگردد قابل مقایسه با تولیدات کشورهای خارجی میباشد.
ما را میخواهیم که به کشورهای خارج صادر شوند، بروند و اصلای پکتیا بهترین عسل است، چون که از پاکستان میبرند سه قسم عسل در پاکستان است، عسلای بیر و پلوس و یا است. از وقت در کیفیت عسلای پکتیا گلایش خوب است.
4-5 رقم عسل داریم، عسل شنشوبه داریم، عسل گل شفتل داریم، عسل گل سنجد داریم، عسل بیر داریم، عسل موروز داریم. عسلای ما خوب کیفیت داره و کیفیتش هم بالاست او قیمتایش هم مناسب است. قیمتش از 1000 روپیه شروع میشه، مثلا 200 و 300 و 400 و 500 تمام میشه.
در این حال مولوی سید امین هاشمی رئیس اداره زراعت مالداری و بری ولایت پکتیا میگوید در حال حاضر بازار ویژه فروش عسل در این ولایت وجود دارد و در کنار آن انجمن تولید کنندگان عسل نیز فعالیت دارد که این انجمن مشکلات تولید کنندگان عسل را برای حل با آنان در میان میگذارد. وی میگوید اداره مربوطش متحد به حمایت از تولید کنندگان عسل و همچنان پیشرفت سکتور پرورش زنبورداری در ولایت پکتیا می باشد.
آقای بادامیده پرتبار پر احمدت مستقل مارکت مبورتل رو و اتحاده نورا دیل پر سی دخل قصصون دی و مشکلات مود پیورتی و همدار خانون لشات و دی پلور و پلیل پر عوض می را برای برکی.
ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور به داشتن محیط طبیعی مناسب زمینه را برای پرورش زنبور عسل مساعد نموده است. روی همین منظور در پرورش زنبور عسل نیز در آن ولایت افزایش قابل ملاحظه با عمل آمده است.
گزارش همکارم شینواری را میشنیدید. نشستی به منظور حمایت از کودکان کار و با هدف جلوگیری از بکار گرفته شدن کودکان در کارهای سخت در مزار شریف مرکز ولایت بلخ در شمال افغانستان برگزار شد. گزارش همکارم خیبر ابراهیمی را بشنوید در این خصوص از مزار شریف.
این همایش از سوی سازمان جهانی کار و شمار دیگر از نهادها به حمایت از کودکان کار برگزار شده است. اشاره کنندگان این همایش بر جلوگیری از کار کودکان تاکید کرده و خواستار حمایت از کودکان کار شدند.
در افغانستان وضعیت به اون منوال روان است و یک پالیسی جدی کار دارد تا محو کار اطفال صورت بگیره و زیادتر اطفال در کار شاخه و کار خانه نباشد.
این نشست در حال برگزار می شود که شمار زیاد از کودکان در کشور در کارهای شاخه مصروف هستند. از سوی دیگر مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی بلخ می گوید بیش از 6000 کودک کار در 2 سال گذشته ثبت و مورد حمایت قرار دادند.
متاسفانه نظر به مشکلات اقتصادی که داریم این تعداد اطفال روز به روز زیاد شده میره. ریاست کار و امور اجتماعی در سالهای 2024 و 2025 تانسته به کمک مؤسسات همکار 6332 طفل از روی جاده ثبت کنه و مدیریت قضیه شوه اینا و مشکلاتشان شناسایی شوه و به مشکلات از اینا در کل رسیدگی شده.
این در حال است که بر اساس آمارها حدود 1.2 میلیون کودک در سراسر کشور سرگرم کارهای شاقه هستند و نهادهای بین المللی بارها از وضعیت کودکان ابراز نگرانی کردند. خیبر ابراهیمی، رادیو دری، مزار شریف.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره می توانید از افغانستان پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارزا می گیرد، نقار بنای یارزا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
اگر نهضت برای خدا باشد از شهادت خوف نیست. شهادت ارثی است که از اولیاء ما به ما میرسد. برای اسلام هرچه بدهیم کم دادیم و جانهای ما لایق نیست.
شهادت مرز زمین و آسمان است و شهدا سفیران هماری بیداری.
سفیران روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. یکی دیگه از برنامه های سفیران روح الله را تقدیمتان میکنیم. انشاءالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته سفیران روح الله. میدانید که برنامه سفیران روح الله اختصاص داره به معرفی شهدای افغانستانی دفاع مقدس. از هفته گذشته معرفی شهید غلام حسین دادی را آغاز کردیم و بخشای از زندگی این شهید بزرگوار را به صورت خیلی خلاصه خدمت شما دوستان عرض کردیم. اینکه در روستای شاهرخت متولد میشه، از زیرکوه قائنات که در او زمان البته زیر مجموعه قائنات بوده و کودکیش را در همونجا میگذرانه، برای دوران تحصیل در مقطع دبیرستان و بیرجند میه، البته یک سال را هم در مشهد میگذرانه و بعد هم حضور پیدا میکنه در بیرجند. دیپلم خودش را از شهر بیرجند میگیره، سربازی میره. در دوران سربازی خودش جزء انقلابیونی بوده که در او سالها، در سالهای 56-57 مبارزه میکردن بر علیه رژیم ستمشاهی. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سربازیش هم که تمام میشه به سپاه میپیونده. فعالیت های مختلفی را خب در سپاه داشته، از کارهایی که در درون شهر انجام میشده مثل مبارزه با منافقین، کارهای پرسنلی که انجام میداده، کارهای آموزشی که در سپاه بیرجند انجام میداده، البته حضور در جبهه‌های دفاع مقدس را هم داره و بعد هم منتقل میشه به قرارگاه قدس و تا آخر زندگی دنیای خودش، تا زمان شهادت خودش در قرارگاه قدس هست و در حوزه افغانستان فعالیت میکنه و در کنار برادران مجاهد افغانستانی خودش قرار میگیره. در برنامه این هفته سفیران روح الله یک مقداری میخوایم در ارتباط با ویژگی های شخصیتی شهید غلام حسین دادی با شما عزیزان شنونده صحبت بکنیم. با ما همراه باشید. در هفته گذشته عرض شد خدمت شما عزیزان شنونده که جناب آقای علی محمدی نویسنده کتاب هست و کتابی رو نوشته در ارتباط با شهید غلام حسین دادی. خب طبیعی بود که آیه محمدی با توجه به اینکه تحقیق کرده بود و مطالعه کرده بود اطلاعات جامعی را در ارتباط با این شهید بزرگوار داشت. ما صحبت مفصلی با جناب آیه محمدی داشتیم در ارتباط با شهید غلام حسین دادی که بخشایش را در هفته گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و بخشایش را میخواییم که در این هفته تقدیمتان بکنیم، عمدتا در ارتباط با ویژگی های اخلاقی و شخصیتی شهید غلام حسین دادی. یکی از ویژگی های خیلی بارز در ارتباط با این شهید بزرگوار شجاعت این شهید بوده. البته در ارتباط با همه شهدا این را داریم، در ارتباط با شهید دادی هم هست. خاطره ای را بشنوید از زبان جناب آقای علی محمدی که البته آقای محمدی هم از زبان یکی از دوستان این شهید نقل میکنه در ارتباط با شجاعت شهید غلام حسین دادی در جبهه های جنگ تحمیلی.
من فقط یک نمونه رو عرض کنم که یکی از همرزماشون بیان میکنه. میخوام بگم این بحث اون شجاعت و جسور بودنشون میخوام عرض کنم. یکی همرزماشون نقل میکنه که ما شنیدیم که گردانی که شهید دادی در اون گردان حضور دارند آمدن در مجاورت یگان ما قرار گرفتن. میگه ما به اتفاقی که دو نفر دیگر دوستان رفتیم به دیدار شهید دادی. اونجا ایشون میگه نمیدونم فرمانده گرهان بود یا معاون گرهان، دقیق نمیدونه. بعد میگه همزمان که ما تو اون سنگری که رفته بودیم به دیدار شهید دادی حضور داشتیم، رژیم بعث عراق یک عملیات انجام داد، حالا به قول رزمنده ها پاتک زد بر علیه رزمنده های ایران. تانک های دشمن به سمت جبهه ایران داشتن می آمدن. میگه ما اونجا دیدیم که شهید دادی از سنگر پرید بیرون و آرپجی رو برداشت و رفت تو میدان دشمن و تانک های دشمن رو به اصطلاح هدف قرار میداد و میزد و بقیه نیروها را هم به قولی فرماندهی میکرد. بعد که خب تقریبا دشمن شکست خورد، خیلی از تانکهای دشمن به آتش کشیده شد، برکی گشت، دیدیم پابرهنه است، کفش پاش نیست. بهش گفتیم که خب آقای دادی کفشات کجاست، چرا پابرهنه؟ بعد ایشون گفت به جهتی که من بتونم سریع بدوم و به دل دشمن بزنم پوتینامو در آوردم انداختم کناری و پابرهنه به دنبال تانکای عراقی و عراقی ها بودم.
خب این یک ویژگی که خدمت شما عرض کردیم، شجاعت، ویژگی بارز در شهید غلام حسین دادی است. یک ویژگی دیگه که خیلی مهم هست و شهدا هم همهشان این ویژگی را در خودشان دارن و همینها هست که اینا را آماده میکنه برای شهادت و باعث میشه که اینا شهید زندگی بکنن تا شهید شون، بحث تکلیف گرایی هست. اینها معمولا تکلیف خودشان را خوب تشخیص میدن و خوب هم به تکلیف خودشان عمل می کنند. باز هم خاطره ای را بشنوید به عنوان مش نمونه خروار در واقع در ارتباط با بحث تکلیف گرایی شهید غلام حسین دادی.
یه نکته دیگه که خب باز تو زندگی دوران دفاع مقدس ایشون هست، ایشون خودش در یک دست نوشته بیان میکنه. میگه من تقریبا برای یه مدتی حالا 5-6 ماه به جبهه اعزام شدم با جمعی دوستان. این مدت ماموریت ما که تمام شد بنا بود که از جبهه برگردیم بیایم به پشت جبهه. فرمانده گردان ما به من پیشنهاد کرد خب شما تجربه خوبی به دست آوردید، بمودید اینجا. بعدش میگه خب من گفتم اگر موافقت کنید که خانواده رو بیارم میمونم اینجا. موافقت کردن، ایشون رفت حالا فرمانده گردان با فرمانده تیپ که خب اونجا میفهمن که آقای قالیباف فرمانده تیپ بوده صحبت میکنن و موافقت میکنن که آقای دادی خانوادهشو به ایلام ببرن. بعد ایشون در اون دستنوشتهش داره که خب من خانواده رو آوردم ایلام و بچهای سپاه منزلی رو که هر کدوم یه اتاق داشتن اجاره کرده بودن یه اتاق من گرفتم و دو تا بچه و همسرم و حالا وسایلم هیچی نبرده بودیم. ایشون بیان میکنه من به خانم گفتم تو مسیری که میرفتیم بهش گفتم ان شاء الله ایلام برسیم همه وسایل رو براتون روز اول میخرم، اون حداقلی که نیاز هست رو آماده میکنم. بعد ایشون میگه که خب وقتی که رسیدیم ایلام بعد از ظهر من از خونه آمدم بیرون که برم دنبال وسایل، به من اعلام کردن که بعد شما خودتون رو برسونید به اهواز. بعد میگه من موندم، تازه بچه ها رو آوردم اینجا، هیچ امکاناتی هم ندارن و حالا من چطور این رو برم به همسرم بگم که من میخوام برم اهواز. دیگه میگه روم نشد که برم خونه، به یکی از دوستان سفارش کردم که فلانی شما برید خونه به همسرم بگید که برای فلانی یه مأموریت فوری پیش آمد و رفت اهواز، بعد سفارش میکنه که شما لطف کنید برید این حداقل ها رو هم براشون تهیه کنید. این نکته که خب بچه‌هایی که توی جبهه بودن واقعا یعنی از همه چیزشون گذشته بودن، یعنی تو اون شرایط.